الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين همطور که مستحضرید بحث بر سر حقیقت نوری اهل البیت و به خصوص امیرالمومنین علیهم السلام بود. حضرت فرمودند که ایمان کامل نمیشه الا اینکه معرفت نورانیت ما را بتونید بهش دست پیدا کنید. و بعدم فرمودند که علاوه بر ملک مقرب و نبی مرسل، مؤمنی که خداوند قلبش رو امتحان کرده است و آماده نور حقیقی دیده است، این سه گروه میتونن معرفت به نورانیت ما پیدا کنه. بعد جناب سلمان رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه سوالش این بود که خب حالا در بین این سه گروه، خب فقط ما میتونیم جزء اونایی باشیم که مؤمنی هستن که قلبشون میتونه در مقام امتحان الهی قرار بگیره. لذا سوال کرد که ای امیرالمومنین، اون مؤمنی که بتونه به این مقام دست پیدا کنه و معرفت نورانیت شما رو بیابد چه خصوصیاتی داره؟ حضرت شروع فرمودن خصوصیات این مؤمن رو بگن که فرمودن طوریست قلبش که اگر مطلبی از طرف ما به اون برسه قلبش راحت تصدیق میکنه، قلبش رو اون چنان خدا نورانی کرده است و آماده کرده است که شور حسد رو حول قبولهی، قلبش میگیره مطلب رو. که عرض شد اون جلسه این خودش یه بابی از معرفت دینیه که چطور میشه یه قلب آماده میشه تا حقیقتی که از طرف اهل البیت بهش میرسه در راحت بگیره، دنبال استدلالش نباشه، خودش تصدیق کنه. مثال بدیهیات رو زدیم در امور نظری که چطور شما خیلی راحت وقتی به شما میگن جزء هر چیز از کل اون چیز کوچیکتره تصدیق میکنی؟ چرا؟ در مبانیتون خدا این نور رو شعور رو گذاشته است که مثلا جمع نقیزین محال است. همطور که در عقل نظری در بنیاد هر انسان یه نوری هست که میبینه که آره نمیشه این لیوان هستش با نیستش جمع بشه، نمیش میگن نور بدیهی. مؤمنه که قلبش به نور الهی منور شده است یه همچی خاصیتی داره. همین که اهل البیت سلام الله علیهم یه نکته میگن قلب کاملا تصدیق میکنه، که عرض کردم یه بابی از معرفت هست و این خیلی بالاتر از این حرف هاست که بخوایم در کلاس و درس و مدرسه این چیزا را پیدا کنیم. اینا اصلا باید بره توی ساحت دیگه‌ای که انسان‌ها اولا متوجه این خاصیتشون بشن، در ثانی پیدا کنن خودشون رو. اینجا دیگه پیدا کردنه، گاهی انسان خودشو گم میکنه، در ظلمات میره، نمیتونه حقا پیدا کنه. پس راهی هست که انسان خودش رو پیدا کنه. وقتی پیدا کرد میبینید که آره اصلا نمیتونه شنیده این دیگه. اینا روایت های خیلی خوبی داریم که طرف میفرماد روایت که بیاین دقت کنید، ای علی مؤمن محال است به تو بغض کنه هرچند که بینیشو بشکنی، و منافق محال است تو را دوست داشته باشد هرچند که عسل دهنش بذاری. این همطور میگوییم و رد میشیم، خیلی روایت مهمیه. عجب. پس یعنی میشه که بینیش رو طرف رو امیرالمومنین بشکنه ولی اصلا نتونه دوستش نداشته باشه. آخه چه قاعده است؟ مگه قاعده طبیعی قضیه این نیست که آدم خب یکی رو میزنه چون میگن چرا همچه میکنه بعد آدمیه؟ یه نزه حرفا نیست، یه سازمانی در روح انسانها خدا گذاشته است که میتونه حقانیت اهل البیت رو کشف کنه در خودش. این که شما گاهی ببینین اگه یک فکر غلط به جاندون افتاد اذیت میشین، در به دری میکشین، سعی میکنین فکر رو بیرون کنین. چرا؟ چون میدونین یه چیزی هست که این فکر غلط داره شما رو از اون چیز باز میکنه. اینجور نیست که خودم میگه خیلی خاله که من رسیدم به این که مثلا اینا حق نیستن خب دیگه این درست است. نه، میدونین گم کردید، نه این که وارد شدید. مثلا یکی بیاد شبهه کنه، شبهایی که خب میشه دیگه. چرا مثلا رفقا رفته بودن سفر حج، بعض خب یه سری از این چرندیات وهابی ها را خب شنده بودن، بعد اومده بود نه این که حالا مثلا تحت تأثیر قرار، دلواپس بود که چطوری از این ظلماتی که اینا تو ذهنش ایجاد کنن درا. یعنی میدونست که یه چیزی گم کرده است، نه یه چیزی پیدا کرده است. این کجاست ریشش؟ که این اصلا باید خیلی بالاتر از این حرفا حرف زد. این که شنیدین گاهی بعضی ها یه چیزایی میگن زود رد نکنیم. مثلا بعضی ها میگن آقا اصلا این تفکرات استدلالی ما رو در حجاب میبره. خب راست میگن، یعنی جا داره، همون که بنده هم طرف داره تفکرات استدلالی هم، ولی یه جا نه، یه جاست دیگه، ظلمات هست. اگه با همون فکر استدلالی و عقل و نمیدونم این چیزا بخوام بریم جلو، خیلی ما میمونیم که تعجب میکنیم. داریم مثلا در متون رواییمون که یکی از شاگردان امام صادق هشام ابن حکم یک کتاب ضد ارسطو نوشته است، الرد و علل ارسطاتالیسم، کتاب به دست ما نرسیده، ولی از چه زاویه‌ای دارن نظر شون رو اینجا میبرن؟ همینه که گاهی تا یه جایی استدلال و یه جا نگاه میکنی هر این که میگه چرا؟ آقا چرا الان شما معتقدید جمع نقیزن محال است؟ چرا شما معتقدید که این لیوان نمیشه همین حالا هم باشه هم نباشه؟ یا نیستش مطرح است یا هستش؟ هست یا نیستش که نمیشه. چرا؟ بگو چرا چه نمیدونه. خب معلومه، یعنی از هم فوق چراست، بعضی چیزا فوق چراست. با استدلال اینا که اینقدر گاهی مردم استدلال زده میشن که بهشون میگم مثلا این تابلو، یادم سری کلاس گفتیم این تابلو مثلا سیاهه، میگفتن آقا چرا؟ آخه بچه نادون چرا جا داره؟ چرا جاش کجاست که مبهمه؟ میخوایم چه کار کنیم با استدلال؟ استدلال اسمش میشه است که راه نمایی کردن، طلب دلیل آوردن، قمری پیداش کنیم. چیزی که پیداست استدلال میخواد چکا؟ همینطور که شما میبینی این دیوار سفید است و اگه یکی بگه چرا بریشش میخندی، اولیای خدا گاهی بریش ما میخندن که نیا کن چیزی که باید با قلبش پیدا کنه داره که کورمال کورمال دنبالش میگرده. نمیخوام منکر استدلال بشم، یادتون باشه که عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ایم ما بارها. خیلی حرف است، یعنی خب یه جاهای دیگه هست که اینا رو باید با دل رفت، حضرت دارن ما رو تو اون وادی میبرن. حالا اینکه من خودم خیلی احتیاط میکنم این روایت ها را هیچ وقت تو محافل عمومی بحث نمیکنیم، برای که اونا با چی میخوان با ما حرف بزنن؟ با همین عقل استدلالی جزئیشو. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. آخه عقل مال همین چیز هست دیگه، نمیخوام بگم بده، اما یه جای هست که نه. خنکان قمار بازی که به باخ هرچه بودش و نماند هیچش لا هوس قمار دیگر. یعنی اینا که دیگه نمیشه که، یعنی اصلا نمیفهمید یعنی چی. میگه آقا تو ما رو بکشی، ما تو رو میخواهیم، حالا به ناز که ما تو ما رو بکش، خب بکش. یعنی اصلا دیگه این حرفا نیست که دل میتونه بیابد یه نوری از اهل الوقت که دیگه اصلا با چرا پیدا نکرده است که با نچرا از دست بده. وقتی دونم میگیرم رو این چیزا، اما از این مقول است که خیلی حرف عجیبی است. حضرت میفرمان که خب الذی لا یرد من امرنا الیه شیء الا شرح صدره لقبوله ولم یشک ولم یردم. مؤمنی که امتحن الله قلبه بالایمان، مؤمنی که خدا رسوندش به اینجا که دیگه اینجوری نیست که همین که ما یه چیزی میگیم لا یرد من امرنا، اصلا رد نمیتونه بکنه، میپذیره، قلبش برای این کار میابه. حالا نمیخوام بگم حرفی که گفتم کامل بود برای شرح این قسمت، اما بابش حالا باز بشه که جاوای دیگه خیلی روایت ها باید طرح بشه تا اون حل بشه. بعد حضرت شروع کردن که ادامه بحث. پس چی شد؟ طرف سوال کرده است که این مؤمنی که میتونه معرفت به نورانیت شما رو پیدا کنه چه خصوصیات؟ گفتن یکیش اینه. حالا نیگر دارید اینا، ممکنه سوال براتون پیش بیاد که خب حالا اگه ما نباشیم چی؟ میخواییم بگیم که نه، خود امام وقتی که اومدن در منظر شما میارنددون تو این وادی، هستید، گم کردید خودتون را، آروم آروم میرسیم به این حرفا. ادامه یه روایت اینه که حضرت فرمودن که منم بنده خدای عزوجل، منم خلیفه خدا، ولی منو رب ندونید و ما اهل البیت رب نگیرید و قولو فی فضلنا ما شئتم. تو بحث شد که ما را رب ندونین، حالا بعد که رب ندونستین دیگه هر چه خوبی در این عالم فکر میکنید به ما نسبت بدید، درست است، فضلنا. بعد میفرمان که خوب حالا هر چی فکر کنی بازم از اون مبالاتری، لا فَإِنَّكُمْ لَا تَبْلُغُونَ كُنْ هَمَافِنْهَا، نمیتونید شما به اون چه محسن برسید، حوصله کنید اینا را. عرض میکنم یه وقت اسم میگردید پیدا میکنید یک همچی منظری را در خودتون، بعد به حیرت میرسید. یه وقت نه دیگه در عقل خودمون میمونیم دیگه، خب یعنی یه عقل نورانی متوسط خب میمونیم، کسی هم که جهنم نمیرد به خاطر این مرحله. که یه وقت از بحث بالاتر است که شما میدونید که شما نهایت خوبی را باید بالاخره تصور کنی. خب حالا حد تصور شما آخرش یه حدی خودتونه، حد خودمونه. اینجا میفرمان که نه، ما را رب ندون، هر چه راجع به فضل ما بگی درسته، بعد میفرمان نمیتونید آخرش ته قضیه را بیابید، ولا نهایته. بعد میفرمان نه شما، اون چه هم خدا گفته است، چون با زبان شما گفته است، همه یه مطلب ها نگفته است، چون این زمیر را این بهتر است به نظر من اینجوری. فإن الله عز وجل قد اعطانا اکبر و اعظم مما یصفه و اصفکم، خدای تعالی چیزایی به ما داده است بالاتر و اعظم تر از اونچه که یصفه خدا وصف کرده است. این ترجمه‌ای که شما در اختیار دارید ضعیف است، این قوی تر است، یعنی با سیاقم این که من الان دارم عرض میکنم بهتر از اون جلسه من طبق اون ترجمه عرض کردن، این درسته، قوی تر از حالا اگرم بگم اون. میگه که یعنی هو به خدا برگرده، فعن الله عز و جل که یصف، بالا خدا وصفی کرده است برای شما گفته است. مثلا میگه ما در قرآن داریم چیزا عجیبی داریم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب دیگه این دیگه خیلی وصف عجیبه. فرمود نه، این با زبان بشری است، مسئله بالاتر است. دیگه اونا باید چه کار کنی؟ گفت دیگه باید خودتون بیاید، دیگه نمیشه با این الفاظ و فکر و مفهوم برسید، اونجا باید ببینید. داریم هم در واقع پس الان این جناب سلمان عوازن میدونن یه خبری هست که اومدن از حضرت بگیرن، حضرت هم بهشون که نمیگن، که انشاءالله تا آخر روایت میبینید میابند، یعنی گفتنی نیست و فکری، شدنی است و یافتنی. بله، بعدم فرمودن به قلب احدی خطور نمی کنه این مقام. خب بعدم فرمودن که ای جناب سلمان و ابوذر، گفتید مؤمنی که امتحن الله قلبه چه خصوصیاتی دارد، باید تو این وادیا بیای، تو این وادیا. حتما میدونیم که حالا من تعجب میکنم واقعا از بعضیا که میگن مثلا عرفان کاری به دین نداره. خدا شما ببینید وقتی خیلی زحمت بکشه دیگه کسی تو عرفان خوب و خوب و خوب بره جلو، میرسه به جایی که مقام اولیا رو دیگه با فکر و اینا نمیبینه دیگه، یعنی وصل میشه، متمکن بهش میگن، یعنی متعلق میشه. حالا چیزایی نمونه هم داریم دیگه که طرف خیلی راحت، حالا چه با پیغمبرا چه با غیر پیغمبرا اولیا حرف میزنن، حرف گذشته آینده، طرف مثلا 200 سال 300 سال پیش فوت کرده در محضرش میره ارتباط برقرار میکنه، اینا دیگه میرن تو اون فکر و فرهنگ. در روایت خودمون داریم دیگه، وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمان هود رو دیدم، هود رو دیدم. آخه هود کجا؟ پیغمبر کجا؟ هود رو دیدم، باش صحبت کردم، چون نخلی بلند و پرهیبت بود. اینجوری میشه، یعنی باز تو حدیث معراج این دیدنها یه نوع رؤیت مقامی است، نه یه رؤیت جسمی و این چیزا. مقام میبینند و بعد مقام بالاتر رو طلب میکنه. باز دارین تو روایت که حضرت فرمان در معراج با حضرت موسی ملاقات کردن، حضرت موسی توصیه‌ای بهم کردن که از خدا تقاضای رحمت بیشتر برای امتت بکن. حرفی داره دیگه. این نکته پس روشن بشه که این مؤمن چه خصوصیاتی باید داشته باشه تا بتونه مقام نورانیت امیرالمومنین رو دفع کنه. فرمودن بعد اگه یادتون باشه جناب امیرالمومنین فرمودن که اقامه نماز یعنی اقامه ولایت من. جناب سلمان هم شاید هنوز مسئله براش هست، هم یا میخواد زبان امیرالمومنین بهتر بشنوه. ادامه روایت نیست، قال سلمانو قلت و یا اخا رسول الله، میگه سلمان گفت که من گفتم که ای برادر رسول خدا، و من اقام از صلاته اقام ولایته، اگر کسی نماز رو اقامه کنه ولایت شما رو اقامه کرده است. قال نعم یا سلمان، آره تصدیق و ذالک قاله تعالی فی کتاب العزیز. میگن اینا بیاتن تو خود قرآن نشونت بدم. حالا تا آخر روایت چند مورد قرآنی میارن جلو، یکیش همین که حالا میرسیم سوره بقره آیه 45. در سوره بقره آیه 45 حضرت همین مثال میزنن، وستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. معنی میکنم یه خود روش میمونیم بعد روایت دیگه آسونه. خدا میفرماد ای آدما استعانت کنین، کمک بگیرین به صبر و صلات، به صبر از صبر کمک بگیری و از نماز کمک بگیری. بعد میگه و انها، اون یکی، نه انهما. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، اون یکی برای افراد خیلی سخت است الا اونایی که خاشعن. خب همه ادیبان ادبیاتان میفرماد الاقرب و الاقرب، یعنی اینها به کی برمیگرده؟ به نماز برمیگرده، به اون که نزدیکه است، به اسلام مصداقش، به اسلام مرجع زمین نزدیکه. الا اینکه یه شاهد لبی داشته باشیم که به این بر نگرد، اینجا که معلومه حضرت هم به همه اشاره میکنن. میگن خب تو این آیه میگید که به صبر و نماز، از صبر و نماز کمک بگیریم، ولی بعد میگه که اون یکی سخته است. خب کدوم یکی؟ نگفت اون دوتا سختن، گفت یکی اینا سخت است و اون کدوم؟ همون صلات که به نهابش میخوره. فرمود پس داره میگه که نماز سخته، از طرف میگه مردم نماز نمیخونن، یعنی با عنایت به اسلام همه دارن نماز میخونن، پس این چیه که سخت است برای امت محمد صلوات الله علیه و آله؟ فرمود الانه نگاه کنید ببینید الان ملت مسلمان تو کدوم گیرن؟ تو نماز گیرن به معنای عادیش. از طرف اینجا گفته صلات، پس معنای صلات همونه که من گفتم و اینا گیرن و اون اقامه ولایت من است. حالا دوباره آیه را با هم نگاه میکنی، آیه میگه که واستعینوا بالصبر والسلام. حضرت میفرمان که اولا استعانت غیر تعلیم است. اینا دیگه حاشیه بحث است، خوب دقت کنیم. ما اگه بخوایم که استعانت به یه چیزی بجویی، باید بذار یه شخصیتی باشه، یه نقشی باشه که بیایم کمک ازش بگیریم. فرمود آره، صبر یعنی محمد صلوات الله علیه و آله. بعد میفهم خب مردمم آره باید با جمال صابر پایدار وجود مقدس پیامبر دین را ادامه بدن. فرماد که این قرآن داره میگه که استعانت به صبر پیدا کنید، یعنی استعانت بگین از صبر محمدی صلوات الله علیه و آله. بعدم میفرماد به صلات استعانت، یعنی جمالی که بتونه نمایش صلات باشه. خب این که دیگه نمیتونه پیامبر باشه، چون یکی دیگه باید باشه. میفرمون همون ولایت منه. بعد میگن دلیلش چیه؟ حالا که مشخص شد که اینا دوتا شخصن، بعد میفرماد که یکیش شما نمیتونید الا یه عده خاص، یعنی سخته براتون. میگه خب ببین ولایت من سخته، پس اقامه نماز یعنی اقامه ولایت من و اکثر مردم عمل نکردن. متن روایت بخونیم. فصبر رسول الله صلی الله علیه و آله و صلوات الله و صلوات و اقامت و ولایتی. فمنها قال الله تعالی و انها لکبیره، برای همین خدا گفت که اون کار سنگینیه. ولم یقل و انهما لکبیره، نگفت که اون دوتا سخته. لان الولایت ها کبیرتون حملها الا علی الخاشعی، ولایت سخته الا برای خاشعی. نماز خوندن که کاری نداره که، نبوت یعنی دو رکعت نماز، اما ولایت یعنی خدا در مناسبات و دل و زندگی آدم وارد بشه. اینا بحثش هم در جای دیگه بیشتر از این شده. آنی که شما میگوین پیامبر، چی یادتون میاد؟ دستورای شریعت. درست است پیامبر ولیم هستن، برای همینم باطن نبی ولیه، باطن نبی ولیه. برای همینم تو معراج که ظواهر رفت کنار، باطن پیامبر ظاهر شد در معراج، که یعنی همه ظواهر و حجاب ها برد کنار، جان پیامبر بیاد به صحنه. یعنی جان پیامبر که به صحنه بود با خدا روبرو شد. در روایت شیعه و سنی داریم که اونجا پیامبر به زبان امیرالمومنین صوت خدا را میشنیدند، که بعضی از مفسرین فرمان چون پیامبر فوق العاده امیرالمومنین دوست می‌دارد، حالا خدا با دوست داشتنی ترین الفاظ سخن میگه باش. داریم. ولی همون علی و نفس جان من است، یعنی باطن من است، پس پیامبر ولیم هست، مصداق خارجی این باطن وجود مقدس امیرالمومنین میشه. اما آخرش تو این حالا وقتش نیست، شما خودتون فکر کنیم ببینین، درست است پیامبر همه مقاماتی که همه ائمه دارند و دارن، اما بفرمایید به اعتبار نبوتشون یا ولایتشون، دیگه به اعتبار نبوت و ولایت جامعه، نبوتشون یعنی شریعت، باطن شریعت که باطن پیامبر اسمش میشه ولایت. حالا وقتی که شما نبی را به اعتبار نبی ببینید، یعنی نماز صبح دو رکعت است، حالا نبی رو به عنوان حقیقت نماز ببینی، خب دیگه این نبوت نیست، این باطن نمازه. باطن نماز دیگه نبوت نیست، ولایته. حالا ولایت مصداق خارجیش چیه؟ امیرالمومنین. چرا خود پیامبر نیست؟ چون ذهن مردم عادی آنی که نبی را در ذهنشون میاد، چی در ذهنشون میاد؟ مقام نبوت. مقام نبوت یعنی نماز صبح دو رکعت است. حقیقت این نماز که باطن نبی است، دیگه نه به عنوان نبوت، به عنوان باطن نبی. خب اگه بخواد ظاهر شد، باید بشه امیرالمومنین. همون که این علاقه شدیدی که پیامبر به فاطمه زهرا دارن سلام الله علیها، به چی دارن؟ به حقیقت دین پیغمبر، که جز دین دوست نمیداره. از بس این بانو نمایش کامل اسلام است، پیامبری که عاشق اسلام است نمیتونه عاشق فاطمه زهرا نباشه. این کشیندن اونها جاش اینجا نیست که هی حرف حرف میاره، چون گاهی ها دوستان شاید خدایی نکرده تصورش این باشه که اینا یه حرف ساده است و حالا ما عشقی داریم میزنیم. اون جلسه هم عرض کردم اینا جاهایی مبانیش تصحیح شده، تنظیم شده است، این روایت ها بر اساس اون حقایق عالم است. خب پس معلوم شد که حضرت فرمودن که حمله این ولایت من را همه نمیتونن داشته باشن، همینطور که این استعانت به صلات رو میبینین که همه نتونستن داشته باشن. طبق آیه قرآن، آیه قرآن میگه همه نمیتونن این استعانت به صلات رو داشته باشن الا خاشعی. اگه این استعانت به صلات همین نماز دو رکعتی است که مردم شیعه و سنی میخونن، که این سخت نیست، پس معلومه است یه چیزی بیش از اینه. حضرت میفرماد اون ولایت منه. دلیلش چی؟ ببینید اکثر مردم ندارن. و ذالک لان اهل الاقاویل، میگه اهل نظرات، من المرجعه و القدریه و الخوارج و غیرهم من الناسبیه، همه این امت مسلمون با فرقه های مختلف، یقرون لمحمد صلوات الله علیه و آله، اقرار دارن به پیامبری پیامبر، لیس بینهم خلاف، بینشون هم خلاف نیست، و هم مختلفون فی ولایتی، اما در ولایت من اختلاف دارن. خب حالا دوباره برگردیم به همین آیه عجیب است. خداوند میاد دو تا چیز هم مطرح میکنه که هر دو ظاهرا سخت است، بعد میگه نه یکیش سخت است. اصلا اینجور حرف زدن نشانه یک افق‌گرایی عالیه. میگه مردم استعانت پیدا کنید به صبر و صلات، بعدم میگه که یکیش خیلی سخت است، اون دومیه همه نمیتونن. پس از همه حالا داره میگه آیا مردم بدونید فردا که میخواین دینداری کنید، یه قسمت دینداری ها انجام میدین سختم نیست، همه دونم انجام میدین. نگفت سخته، پس معلومه سخت نبوده، سو همه انجام دادن. پس معلومه است یه چیز ساده ای نیست. اگه همین صلات است و همین صبر، که خب صبرم سخته، یعنی صبر بر دینداری بسیار سخته، ببینید. پس معلومه است که میخواد یه نوع صبری را بگه که آسونه. صبر این که دو رکعت نماز بخونیم، خب این که صبر این که نمیدونم کارای ظاهر شرعی بکنیم. چرا؟ چون دومیش اومده است گفته است، بعد گفته است حالا که این دوتا را گفتم دومی سخته. نکه انصافا تدبر اهل البت، حالا اونا که نورن بعد دیدن اینا، آدم با تدبرم نگاه کنه جای بحث داره. البته باز بدونین که ائمه اینجوری نیستن که با یه نکته بخوان همه حرفش رو بزنن، اینقدر شاهد میارن و جوانب رو مطرح میکنن تا آدم قانع بشه. یعنی این شاهد باز شاهدای دیگه و میارن تا ببینیم چی میشه. خب بعد فرمودن که و هم مختلفون فی ولایتی منکرون لذالک جاهدون بها الا القلیل و هم الذین وصفهم الله فی کتاب العزیز فقال انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. میگه خب میبینین که برای اقامه ولایت من عده کمی پذیرفتن و همونان که خدا میفرماید با اینا خاشع باشن. خاشع بودنم بد نیست بدونیم، بعضی ها تمرین خوبی کردن که هرچه حق بپذیرن حتی اگه از دشمنشون باشه و هرچه باطله نپذیرن حتی اگه از دوستشون باشه. داشتیم این مورد را، داشتیم یه عده از اول با امیرالمومنین دشمن بودن، فضا این بود است دیگه، یه عده خوب ولی چون قلبشون خاضع بوده است توصیه پیامبر باعث شده است که اینا خودشون هم میگن ما مثلا داریم یک شخص است به نام برید، این به اصطلاح کارچاقونه خالد ابن ولید است، از اون شیطون خالد ابن ولید که شما میدونید رقیب امیرالمومنین است. این برید اسمش هم برید یعنی نامه بردی که این به اصطلاح چاپار بوده. این داستان ها مفصلی داره، میگه توی یه موردی تو جنگ یمن، همین که بعدن داستان ها اهل سنت هم براش ساختن، میگه تو جنگ یمن خلاصه وقتی امیرالمومنین به عنوان فرمانده خب پیروز شدند و اینا غنایم زیادی گیر اومد، بعد خالدم که یکی از بستا فرمانده بود دستور داد که خب غنایم اون چه که بستا به هر کی میرسه هنوز قبل از اینکه پیامبر دستور بده گفت پخش کنی تقسیم کنی. خب یه مرتبه حضرت امیرالمومنین اومدن اینا پخش تقسیم شد، گفتن برگرد هر چی گفتن آقا سخت نکن بالاخره همینا بهشون میرسه، گفتن نه شهر میگه که باید زیر نظر پیامبر خدا تقسیم بشه. این یه مورد. یه مورد دیگه هم پیش اومده، خب یه کنیز هم اتفاقا جز اموال امیرالمومنین و اینا ما داستان داره، اینا به این برید گفت که برو به پیامبر بگو خلاصه همچی شده است، و امیرالمومنین خشن است، خشنون فی ذات الله اینجا اومده است تو روایت اومد و اینم دیگه خلاصه اومد و بعد رفت و بلا پیامبر اومدن مکه، چون همون حج آخرین است دیگه حجت الوداع، رفت و همه جمعن دیگه سران جهان اسلام جمعن و رفت و گفت با پیامبر کار دارم، به بقیه هم گفت، گفتن ها آره برو بگو. در باز تاریخ اهل سنت هست که عمر گفت ها کجا، گفت آره همچی کارایی هست میخوام برم، گفت آره برو بگو. بعد که رفت امیرالمومنین نشون حضرت پیامبر نشوندندش، دستش رو گذاشتند رو زانوش، خودش میگه گفتن بهم که علیون خشنون فی ذات الله، علی خشن است اما اونجایی که پای کار الهی است. بعد بهم نصیحت کردن تا آخر با علی بد نشو، میگه با اینکه از امویاس خودش آدم سالمی نیست اما این نوری که دادن بهش نجاتش داد. اینو میخوام نتیجه بگیرم که واقعا اینجوریست که دل اگر در مقابل حق خاشع نباشد گاهی نمیتونه امیرالمومنین دوست داشته باشه. بالاخره جبهه بندیه دیگه، به اینکه از دوستان عرض کردم ما که اینا سرمونه میشه بابا این آدم حق یا باطل است، اگه حرفاش خوبه است سلوکش هر چی ما ببینیم خوبه، خب ما دیگه وظیفه شرعیمون دفاع کنیم. آقا سر اومدیم گفتن که بعضی اومدن حالا احتیاط کنیم، چرا احتیاط کنیم؟ ما احتیاط جایی است که هنوز مسئله برامون مبهمه، اگه مبهم نیست سوابق لواحق طرف آدم خوبیه متدینه حرف خوب هم میزنه، ولی بعد حسودشون میشه نمیخوان این مثلا حرفاش بگیره. ما وظیفه شرعی واجب آجبمون است که دفاع کنیم، خب حقم برامون روشنه. فرض میگیریم احتمال 1000 اشتباه کردیم، ما حق داریم برای احتمال 1000 بعد حقی که میشناسیم و کتابی هم حرامه، ما نمیدونه باز این دینه برای کی میخواد. آقا این دین میگه که اگه دیدین حق میگه هیچ شبهه‌ای هم ندارین که حق میگه وای احتمال نکنه یهو اشتباه بگه. خب نه با این یهو، خب اگه با این یهو هم خواستیم برات جلو، کدوم معلم مسلمون بودیم؟ خب یهو نکنه این پیامبر دروغ میگه. خب با این یهو وکنه میشه کار کرد که آقا همه شواهد و یه وقت از عقلمون رو تعطیل میکنیم، احساسات بازی در میاریم. این خاشوع خیلی چیز عجیبه. آقا در مقابل حق دیگه ما باید خاشع باشیم. نجاتمون میده، اون ورش ما رو نجات نمیده. چقدر آدم های خوبی، مطمئن باشین که ما به خاطر احتیاط های بیجا رفاقت باشون نکردیم، دوستیشون رو نگرفتیم و محروم شدیم. محروم شدیم، چه باندبازی هایی که پیشه کردیم و از اون ور محروم شدیم، یعنی در واقع به ظلمات افتادیم. خاشع چی نجات؟ جوی که برای امیرالمومنین ساخته بودن. خب هر کس که بخواد تو باند و حساب و حساب و کتاب شد میگه حالا احتیاط میکنیم، احتیاط کردن چی شد؟ بدبخ شدن. نه آقا، اگه دل در مقابل حق خاشع است دیگه، واقعا امیرالمومنین هر چی نگاه کنیم اولین مسلمون که بوده است، هر چی هم جلو رفته است که بهترین شکل دینداری کرده است، خب دیگه بعد چه کار کنیم جز این که ارادتمندش بشیم؟ اینا قاعده کنیم که میفرماد. بله. و بعد روایت ادامه داره، و فی و قال الله تعالی فی موضع آخر، بعد حضرت یه شاهد دیگه ای میارن که انشاءالله باشد برای بعد. خدایا به حقیقت امیرالمومنین ما را در مقابل خودت و حقایق خاشع بگردان. اصلا الله علی محمد و آله.